أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد مفاهیم تا به حال چند مورد مطرح شد، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت. مورد چهارم مفهوم استثناست. جان القوم الا زید، جان القوم منفوق، همه قوم آمدند، بعد استثناء داره. معنای استثناء چیه؟ معنای استثناء اینه که زید چی؟ نیامد. این میشه مفهوم. حکم مخالف، اول بحث مفهوم معنا کردیم، البته بعد گفتیم که این موارد است و چنین، بله، ولی اونی که معروفه بین اصولیین، حکم مخالفی که لم یذکر، یا ای حکم این که لم یذکر، و از اون کلمه استفاده می شود، بله، یستفاد من اخبار به این که زید نیامد. نیامد مفهومه، فدلالت الجملت الاستثنائیه علی المفهوم واضحتو، ولذا مشهور شده که استثنای از ایجاب سلبون و استثنای از سلب ایجابون. اگر میگی جان القوم الا زید، یعنی زید نیامد، سلبون. اگر میگی ما جاءنی القوم الا زید، معنیش اینه که زید آمد، استثنای از سلب ایجابون. در این رابطه تردیدی نیست، متبادر از استثنام همینه، دلیلش هم انسباق و تبادره، قطعاً متبادر از استثناء این مفهوم هست.
این منظورش نیست، خودش داره میگه.
بله آقا،
منظورش نیست.
نه، ببین تو این جمله، تو منطوقش دو تا حکم داریم، مبتدا و خبر. جان القوم تموم شد، الا زید، این کتو منطقش. میدونم، نه الا، حالا به هر معنایی که بگیری، استثنی زیدن، هیچ در منطق خبری درباره زید نداده. و انما یستفاد ذلک به عنوان مفهوم، استفادش هم قطعیست. بله، انقدر فرمایش شما شاهدون بر این که این انسباق انقدر روشنه در این مفهوم که رجلی مثل جناب عالی او را اصلا جز منطوقش به حساب میارید. لانوبالی، در این حال ابی حنیفه گفته استثناء مفهوم نداره. چرا؟ استدلال کرده. روایت میگوید لا صلات الا به طهور. آیا اگر طهور شد صلاتون اگه مفهوم داشته باشه؟ بله. آیا به طهور صلاتون؟ به یه طهارت که صلات درست نمیشه که، پس نه مفهوم نداره. و الا اگر این مفهوم رو داشت لازمش این بود که وقتی طهور شد ولو سایر شرایط و اجزا رو نداشت بشود صلات، و مسلماً این چنین نیست. پس نه جمله شرط، جمله استثناء مفهوم ندارد.
ظاهرشون در جمله استثناء منفی بود.
بله
در استثناء منفی حرفم زد.
این مثال رو زده همین اندازه. منفی و مثبت و این خصوصیات در کلام او نیست. این مثال زده. به دلیل این مثال نمیتونیم بگیم استثناء مفهوم دارد و وقتی که طهور شد صلاتون، همین اندازه بیشتر در کلامش نیست. یعنی چیزی دست ما نیست، حالا بوده یا نبوده نمیدونیم، نقل نشده. مرحوم آقای آخوند جواب میده، میگه اینجا وقتی میگه لا صلات الا به طهور مفروضش جاییست که لا صلات تامت الاجزاء و شرائط الا به طهور. صلاتی رو فرض میکنه که همه اجزا و شرایطش جمع باشه در این حال لیس الا به طهور، مفهومم پیدا بکنه. اگر چنین صلاتی طهور داشت بله صلاتون، و یکون الحصر اضافی گن در کفایه فرموده. بله مشکلی نداره، ولو یه خلاف ظاهری است که ما وقتی میگیم لا صلاته یه چیزی بهش اضافه کنیم، یعنی لا صلاته تامت الاجزاء و شرائط الا به طهور، خلاف ظاهر اولیشه. ولی خب اینا در محاورات عرفی مشابهشو داریم، اشکالی نداره. اینو در متن کفایه فرموده. در حاشیه اضافه کرده که این گونه موارد مراد نفی امکانه و مفهومش امکانه. لا صلاته یعنی لا یمکن الصلات الا بالطهور، مفهومش این است که اذا کان طهور محرز شد یمکن الصلات، اینه که حتما یقع الصلات یصح الصلات، نه یمکن الصلات، نه فعلا وقتی حاصل شد بالفعل صلاتون، امکان دارد صلات تا طهور نشد نمیتونی صلات رو تحقق بدی، اما وقتی طهور شد یمکن که تحقق بدی. این بیان مرحوم آیاخون در حاشیه شاید نتونه رفع اشکال بکنه. آیا یمکن ولو سایر اجزا و شرایط نباشد یا نه یمکن با حصول سایر اجزا و شرایط؟ بله آقا به صرف طهور میگن صلات؟
نه اگر اهم میشدیم صلات
میگم به صرف طهور میگفتن صلات؟ اهمیم که بشن با یه شرایطی ولو در فاصله شب بگن اونجایی میگفتن که قوائمش رو داشته باشه.
معنای امکان همینه، یعنی چه با شرایط چه بدون شرایط.
یکیشم مسئله عدم طهارت دیگه.
یمکن الصلات مطلقا ولو بدون اون اجزا و شرایط.
بله امکان معناش همینه.
یمکن نیست. بله لکم ان تقول، اینجا میشه مخالف با اطلاق. بگیم یمکن مطلقا، بله این اشکال هست، اما نه اطلاقش تغییر میخوره که یمکن ولی به زمینه سایر اجزا و شرایط. پس این مخالف با اطلاقشه نه مخالف با ذاتش. بعدم مرحوم آخوند جواب دومشو اضافه کرده که حالا اگر یه جایی بالقرینه مفهوم نداشت این لا یدل علی عدم المفهوم مطلقا للاستثناء. حالا اینجا جاییست که بالقرینه معلومه که مفهوم ندارد. این دو تا جوابی که مرحوم آقای آخوند از اشکال ابی حنیفه داده. مطلب دیگر، عده آمدن گفتن حتما استثناء مفهوم دارد به دلیل کلمه توحید.
قبل از این دنیای تدبیر و لا صلات الا بطهور منظور لا صلات بلا طهاره منظور.
بله آقا
تعبیر اون اینجور عبارات این معناست که لا صلات
اون تعبیره، ولی اینجا الا داریم. اگر اونجوری میگفت اون در مقام بیان شرطیت و جزئیت و اینا مشکلی نداشت، همه اجزا و شرایط همینه، لا یصح الصلاة فی وبر ما لا یوکل رحمه، بحث استثناء اونجا نیست. ما صحبتمون در اینجاست که با کلمه استثناء بیان شده،
با استثناء میخواد تأکید کنه این اهمیت،
تأکیدش بالاخره به این استثناء، این ظهورش چیه؟
حدیثی
فرماید لا صلاة فی المسجد یهمل علی الاستحباب، ولی اونم همین معنا بود، ظهور اولیش این چنین بود ولی او یهمل علی الاستحباب به ادله‌ای که داریم مسلم صحتش را.
مثلا به بحث من که قرینه
نباشه. بله نه اونجا قرینه هست و چنینه. بله استدلال شده به این که آقا باید قائل بشیم بالمفهوم مسلم به دلیل همین کلمه معروف لا اله الا الله، کلمه توحید. با این جمله یه نفر می شود مثلا مسلمان، لا اله الا الله، و وقتی کسی این جمله رو میگفت پیغمبر اسلامش رو میپذیرفت. قولو لا اله الا الله تفلحو. خب مراد از این لا اله الا الله چیه؟ خدای دیگری نیست جز الله نیست این منطوق. خب باید اثبات کنی الوهیت الله را تا بشه توحید. جز الله، الله رو باید بگی هست، لا اله الا الله یعنی الله اله واحد، حالا بشه کلمه توحید. اگر این مفهوم نبود که اثبات کنه الوهیت الله را، این به چه مناسبت میشد کلمه توحید؟ میشد نفی همه الوه، توحیدی ازش استفاده نمیشد. چیه این؟ پس لابد این دلیل بر این که استثناء مفهوم دارد، لا اله مفهومش الا الله، الله الهون، این الله الهونه که میشه کلمه توحید. بله؟
اولش چی ممکنان میگه؟
خدا؟
از دوی اشکال
مرحوم آقای آخوند در مقام جواب از این استدلال میگه خب اینجا قرینه داریم، ممکنه این به قرینه حال یا مقال وقتی پیغمبر اومده بالا سرشون و یه همچین حرفی میزنه و اینا، قرینه مقام این رو بگه و به قرینه این معنا اثبات بشه، نه از حق لفظ. این تعبیری که مرحوم آخون میکنه، عرض میکنیم این معنا خیلی بعیده که این کلمه توحید اساس اسلام، اساس مبارزات پیامبر اکرم بالقرینه دلالت میکرده و طبعا باید بگید یه قرینه‌ای بوده که همه جا همراهش بوده با اختلاف امکنه و ازمنه و جاهای مختلف، همه جا همراهش بوده این قرینه، به خصوص که اینجا مفهوم داره. این اولا بعیدون یک قرینه عام این چنینی، ثانیا این پایه کلمه ایست که روش کشتارها شده، جنگها شده، کسانی براش مبارزه کردن، کسانی که قبول نمی کردن کشته شدن. چنین بگیم دلالتش بالقرینه بوده، قرینه داشتن بر این دلالت، یه همچین کلمه ای که پایه و اساسه و یحراق علیه دما، این نمیتونه متکل بر قرائن باشه، باید یه جمله ای باشه که به مدلول هل لفظی مورد بحث و گفتگوی پیغمبر با مخالفین با مشرکین مکه بوده باشد. پس چه کنیم این کلمه را؟ بله ممکن است بگیم، حالا بعد بیان میکنیم که نه، نیازی به این جهت نبود، نیازی به این مفهوم نبود، اونی که مورد نزاع بود بین پیغمبر و مشرکین مکه همون لا الهش بود، الا اللهش مفروض بود که حالا عرض میکنیم. این طلبتون بله، حالا عرض میکنم باز در اینجا در بین تا برسیم به اون بحث، یه این قلت و قلت دیگری هست. اصلا این جمله لا اله الا الله میتونه داله بر توحید بشود ولو با داشتن مفهوم، پس مفهوم بذار کنار، ولو با داشتن مفهوم. مشکلی دیگه داریم اینجا، لا اله الا الله خبرش چیه؟ ها؟ موجودون خبرشو بگیریم یا ممکنون، هر کدوم باشه این جمله مطلب رو تمام نمی کنه. اگر بگید لا اله الا الله، لا اله ممکنون الا الله، مفهومم که بگیرید میشه الله ممکنون، این اقرار به وجود نشد، اما از اینه که باشه یا نباشه، ممکنون. و اگر نه بگید مفهوم به اصطلاح خبرش موجوده، نه لا اله موجود الا الله، میگید الله موجودون، اما نمیگید الله واجب الوجوده، اقرار به واجبیتش نمی کنید. و نمیگه معناش این نیست که موجود دیگری، الله دیگری ممکن نباشد، لا یمکن غیره. پس باز دال بر توحید نیست.
لا اله الا الله صورت جمع داره میگه،
بله
صورت سمت داره میگه لا اله،
بله لا اله موجودون الا الله، اما نمیگه اونا ممکن نیست، موجود نیست، ممکنه بشه به قول اصفهانی ها. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میده، میگه مراد از اله واجب الوجوده، و وقتی میگی لا اله این مساوق با عدم امکانه، یستلزم و نفی و ثبوتهی و وجودهی فی الخارج و اثبات و فرد من و هو الله، یدل بالملازمت البینه على امتناع تحققهی ضمن غیره، که اگر امکان داشت میشد واجب، امکانش مسابقه با وجوب بود، ضرورت انه لو لم یکن ممتنعا لوجد لکونه من افراد الواجب. این تعبیر مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای شیخ هم در درر یه بیانی دارد به این تعبیر، ان المراد من الله لا اله، از اله الخالق لكل شيء، و اگر گفتیم الا الله، الله خالق كل شيء، نفی می کند امکان خالقیت موارد دیگر را، یعنی اگر کس دیگری خالق بعضی موارد باشد پس این دیگه خالق کل شیء نمیشه. بیان مرحوم آشیخ هم یه چیزیست مشابه حرف مرحوم آخوند، اما یه خود عرفی ترش کرده. خوب دقت کردید، مرحوم آخوند با اون ذهن فلسفی خودش، خب بالاخره 5-6 ماه در سبزوار موند و پلوی مرحوم حاجی سبزواری فلسفه خوند، با ذهن فلسفی خودش رفت رو واجب الوجود و نفی و ثبوتهی و وجوده مستلزمه یدل بالملازمت البینه علا امتناع تحقق، و الا باید باشد واجب الوجود بشه. بله حالا مقایسه نفرمایید. مرحوم آقای شیخ کنده جواب یک سوال مستتر که خب عرف مردم که این حرفا رو سرشون نمیشد که آیا خون شما موندی سبزوار فلسفه خوندی واجب الوجود به این معنا چنین، اما عرف عرب اون زمان اینا سر آمد عرفی ترش کرد، خالق و کل شی هر دو در حقیقت از نظر مبنای جواب یکیه. در این حال یشکل، اگر که آیا این بیان رفع مشکل میکنه، حالا در هر حال خبر چیه؟ یا موجودون یا ممکنون، مورد اشکال این بود. حالا آمدید شما گفتید مراد از اله واجب الوجوده، خبرش ممکنونه یا موجودون، این اشکالو برطرف نکرد الا بالملازمه. خود مرحوم آخوندم توجه داره، یدل بالملازمه البینه، نه مفاد خود لفظ، مفاد خود لفظ نشد، پس مشکل حل نکرد آیا خود. هذا اول. ثانیا کلمه الله، لا اله الا الله، آیا الله به معنای واجب الوجوده که شما یا آقای آخون میگید، یا الله به معنای خالق و کل شیء چه دورر میگوید؟ الله به هیچ کدوم از این دو معنا نیست، ما اونی که داریم اینه، لا اله الا الله الله، اینا هیچ کدوم به این دو معنایی که شما اینجا طرح میکنید نیست. بله به معنای دقیق فلسفیش الله یعنی واجب الوجود مثلا، ولی اینا که عرف عرب نمیفهمید واجب الوجود چیه، که نمیفهمید، نه عرف عرب، بیرو درواسی. الان هم در عرف خودمون بعد از 1400 سال و تکرار این مسائل چند نفر معنای کلمه الله رو میگن واجب الوجود، خالق و کل شی، ها چند درصد؟ حتی مترجمین قرآن کجا ترجمه میکنن الله رو به این معانی، یا همون کلمه الله رو میگذارن در ترجمه، یا حد اکثر خدا فارسیش، یا در هر زبانی نون اسامی خاصش. اینی که شما دارید میخواید توجیه کنید این کلمه مورد ابتلای همه انسانها را با اینجور معانی، اینجور در نمیاد، میشه بگیم همه اونا از اون زمان جاهلیت، بعد در زمان اسلام، بعدها 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 تا حالا، همه وقتی میگوین لا اله الا الله یعنی لا اله الا واجب الوجود، نمیفهمه واجب الوجود یعنی چی؟ ها؟ واجب الوجود تا یه مقداری فلسفه بخونه. وجود سه قسمه: واجب، ممکن، ممتنع. بعد احکام واجب از فی وجودات الامور رابطه یرشدکم صلاحت المقالطه. اینا درس خوندن میخواد، کار هر کس نیست که اینا رو بدونه، در حالی که این یه مسئله مبتلا به همه مردمه. شبانه روز هی اقرار میکنیم لا اله الا الله، تو نمازمون میگیم، در جاهای دیگر تسبیحات چنین و چنان. به چه معنا؟ آیا میشه مرحوم آقای آخوند به این معانی فلسفی که شما درک میکنید اینا رو اینجور معنا کنیم؟ خب اون الله مورد بحثه که آیا اسم خاصه یا همون اله با الف و لامه. اسم خاصم باشه برای چی؟ بله، چه باید کرد؟ فرمودن اون چی که مشکل رو حل میکنه اینه که پیغمبر در مکه معارضه میکرد با مشرکین مکه. مشرکین مکه همه خدا رو قبول داشتن، الله رو قبول داشتن. شرک، مشرک بودن، یعنی یه عده دیگرم عبادت میکردن، شرکشون هم شرک در عبادت بود. ولی اون اواخر یه شرکی هم از یونان آمد، شرک در خلقت هم بهش اضافه شد، ولی خدا رو قبول داشتن. آیات قرآن در این رابطه صریحه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. از همین مشرکین مکه ازشون بپرسی کی آسمان و زمین خلق کرده، یعنی الله. خالق الله، اما نسبت به اینا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. اینا رو عبادت میکنیم برای واسطگی، برای اینکه اینا ما رو نزدیک میکنن به الله. مشرکین مکه وضعشون اینجوری بود، ولذا در مجمع البحرین وقتی میخواد کلمه اله را معنا کنه میگه اله یعنی معبود یا ملجع. صحبت این بحث عبادته، این نشانه اینه. لا اله الا الله یعنی معبودی نیست. اون کاری که اونا میکردن او رو میخواد نفی کنه. مقصودم یعنی من یستحق العبودیه، کسی مستحق عبودیت نیست جز الله. حالا اون دیگه بیانشون مبدع همه فیض و چنین و چنان الله. دررم گفت خالق و کل شی، چیزی قابلیت عبودیت ندارد جز الله چون خالق و کل شی. اینا عللشه. بنابراین مبارزه پیغمبر در مکه نفی صلاحیت اونها برای عبادت بود، و الا نسبت به الله انه خالق کل شی، انه واجب الوجود، کهنه این مسلم بود بینهم، ولذا وقتی میگفتن لا اله الا الله کافی بود، یه نمیخواست مفهوم داشته باشه و اثبات کنه صلاحیت عبادت را برای الله، این مفروض بود، این معین بود. ولذا بعضی ها بسیاری از مفسرین میگن الا در اینجا معنی غیره، که اصلا دیگه بحث مفهوم منتفی میشه. لا اله غیر الله به صورت وصفی مفهومش کاری نداریم. کنه مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان همین مطلب رو تقریر فرموده، میفرماید ان الجمله مسوقتون لنفی غیر الله من الالهت الموهومت المتخیله لا لنفی غیر الله و اثبات وجود الله سبحانه کما توهمه کثیرون و یشهد بذلک ان المقام انما یحتاج الی النفی فقط. در مقام زمان پیغمبر فقط نفی میخواستیم. چرا؟ فیکون تثبیتا لوحدتهی فی الالوهیه، همین اندازه که دیگران نه، دیگران نه نباشد، این کافی بود. نسبت به اللهش معتقد بودن، دیگران نباشند میشه وحدت، میشه توحید. لل اثبات و نفی معن، نبخواد نفی کنه و از طرفی اثبات کنه خدا را، اثباتش محرز بود. این بیان اینجا. یه مطلبی هم دنبالش تطفلن، سر تا سر قرآن بگردید، راستم هست، هیچ جا صحبت از اثبات وجود خدا نیست، همه جا، هر جا، اونایی که ما میگیم آیات توحید، آیات توحید، آیات، همه جا بحث از صفات باری تعالی است، صفات ذکر شده، نه اصل وجود. اصل وجود کان مفروضن، مورد اعتقاد بوده، صفات ذکر شده، دیگران قابل عبودیت نیستند. به خود این بیان، دیگران فاطر و کل شی، پس دیگران فاطر نیستند. و همچنین الا ان القرآن الشریف یعد اصل وجوده تبارک و تعالی بدیهیا لا یتوقف فی التصدیق به العقل، عقل هیچ توقفی در این باره نمی کند و انما یعنی عنایته به اثبات صفات کالوحدت و الفاطریت و العلم و القدرت و غیر ذلک. همه آیات مربوط به خدا در این رابطه است، در رابطه با صفات. و تلخص به این که اینی که بهش میگیم کلمه توحید برای نفی دیگرانه، نه برای اثبات وجود خدا. اون کان مفروضا معلوم بود، مورد بحث و گفتگو نبود. این بیان در حالا بیان مرحوم آخوند و توضیح اونجا و بیان مرحوم علامه طباطبایی و امثال ذلک. البته اگر این کلمه مفهوم نداشت و نیاز نداشتیم، لا ینافی که نسبت به موارد دیگر هر جا استثنا داریم بگیم مفهوم دارد، بس در اونا نیست، اونا به جای خود محفوظ. این بیان اما آیا این بیان تامون؟ این بیان تامون؟ انشالله فردا بیاری خدا.